درس خارج اصول جلسه 14 سه شنبه 18/07/91.
و صلى الله تعالى على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. احتمال سوم بنابر احتمال اول، چون ما در قاعده دو احتمال دادیم دیگه، یکی این که مقصود از جمع جمع دلالی باشه، احتمال دوم این بود که مقصود از جمع جمع عملی باشه. علال قول به اراده جمع دلالی خودش دارای 6 احتماله. حالا احتمال سوم علا فاضل اراده، که بگیم مقصود از جمع جمع دلالی است، اعم از جمع تبرعی و جمع عرفی جلی و جمع عرفی خفی، جامع اینا مقصوده. الجمع و مهما امکن، حالا چه به شکل جمع عرفی عرفی جلی، چه به نحو عرفی خفی، و اگر این دوتا نشد به نحو جمع تبرعی، این اولا ملتر هست که شاید بتونیم بگیم ظاهر عبارت هم لعله همین باشه که جمع بکنیم بالاخره، منطق علی ترتیب اول جمع عرفی جلی، اگر اون نبود جمع عرفی خفی، اگر اون میسور نبود جمع تبرعی. این معنا هم خب اگر بگیم ظاهر عبارت فقها و اصولیون این هست، دلیلش یا باید اجماع باشه به این سعه، که گفتیم این اجماع چند اشکال داره که گذشت، و یا دلیلش قاعده مقتضی و مانع هست که اون هم به تفصیل گذشت که نمیتونیم اتکای بر او بکنیم، صغرویان و کبرویان. بنابراین اون ادله وافیه به اثبات این قاعده به این عرض عریض نیست. بله در مورد جمع عرفی جلیش قطعا درسته و سیره عقلات و اون احتیاج به این قاعده دیگه نداره، اما در جمع عرفی خفیش مذل کلام و فی روزه گذشته که گفتیم این هم دلیل نداره، جمع تبرعی هم که گفتیم دلیل نداره. بنابراین این معنای سوم ولو ارادش از این کلام غریبه، اما صحتش غریبه، بنابراین لا یمکن المسیر الیه. این احتمال سوم. احتمال چهارم. احتمال پنجم این است که بگیم معنای دو و سه مراده، جمع تبرعی نمیخوان بگم، بلکه جمع عرفی جلی یا خفی، این مقصودشون الجمع مهما امکن، جمع عرفی بالاخره مقصوده، حالا یا جلیش اگر نبود خفیش، به توضیحی که دیروز عرض کردیم برای جلی و خفی. خب این احتمال هم اگر باشه کلام همون کلامی است که در شق چهارم گفته شد و نسبت به عرفی جلیش درست دلیل داریم که همون سیره عقلا و بنای عقلا و انعقاد ظهوره، که ظهور هم مورد بنای عقلاست و حجت از شرعن چون رد نشد، اما ظهور خفیش اون باز لا دلیل علی لما مضا در گذشته. احتمال ششم این هست که مقصود اول و سوم باشه، اما از اول و سوم یعنی جمع تبرعی و جمع عرفی خفیه. چرا؟ چون اون جایی که جمع عرفی جلی داره و جز مواردی است که متعارف است و همه بهش توجه دارن، اون احتیاج به جعل قاعده و اجماع و بیان نداره که او رو اراده کرده باشه. اونی که از الهان دوره این است که جمع عرفی خفی و جمع دلالی تبرعی. این قاعده میخواد بگی که این دوتا رو باید اراده بکنه. اگر زمینه شد، اگر جمع عرفی جلی نبود، رها نکنید دوتا روایت رو و اعمال قواعد تعارض نکنید فورا. ببینید جمع عرفی خفی داره یا نداره. اگه داره خب او رو اخذ کنید. اگه جمع عرفی خفی هم نداشت، جمع تبرعی بکنید. اگه اونم راهش منصد بود، اون وقت برید مثلا سراغ اعمال قواعد تعارض. خب این معنا هم بعید نیست مقصود باشه و از معنایی که شهید سرد کردن اولا به اراده هست، چون ایشون فقط فرمودن که احتمال این که از این قاعده اراده شده باشد جمع عرفی خفی. نه، هم جمع عرفی خفی و هم جمع تبرعی احتمال ارادهش هست، منتها باز لا دلیل علیه الا همون اجماع و همون قاعده مقتضی و مانع که گفتیم اینها قابل اعتماد نیستن. پس بنابراین فتح هستلن از ما ذکرنا این که بنابراین که از قاعده الجمع مهما امکن اولا من تر جمع دلالی مقصود باشه، فقط یک گزینش قابل قبوله و اون است که همون جمع عرفی رائج و جلی، این مورد قبوله اگر این مقصود باشه و سایر محتملات دلیل بر حجیتش نداریم. و اما اگر مقصود از این جمع جمع عملی باشه، به همون توضیحی که گذشت که مقصود اینه اگر دوتا خبری که با هم تعارض دارن و جمع دلالی جلی درشون حاکم نیست، شما بدون اینکه تصرف در مدلول هر یک از دلیلین بکنید و بگید مراد از اون اونه، مراد از اون اونه که ما در جمع دلالی این کارو میکردیم، نه، بدون اینکه این کارو بکنید عملا در مقام عمل هم به او عمل کنید هم به اون دیگری عمل کنید در مقام عمل. فلذا فتوا نمیتونه فقیه بده با تصرف دلالی بگه حکم خدا اینه، اما میتونه بگه که تو عمل این کارو بکنی، مثل موارد که احتیاط واجب میکنه. تو موارد احتیاط واجب نمیگوید حکم خدای متعال اینه، حکم شرع اینه، میگه شما اینجور عمل کن، احتیاط واجب اینه که اینجور عمل بکن. که قبلا برای توضیح این مسئله مثال زدیم طبعا لمرحوم سید قدس سره، ایشون فرمودن که مثل اینکه بیانیه قائم میشه برای اینکه این دار لزید است، میگه کل این دار مال زید. بیانیه دیگری قائم میشه میگه این دار مال امر است، میگه کل دار مال امر. اینجا فقها چیکار میکنن در جایی که همچی بیانیه باشه؟ اینجا قائل میشن به قاعده عدل و انصاف و میگن نصف دار میدیم به زید، نصف دار میدیم به امر. خب بدون اینکه معنای اون بیانیه که میگه مال زید است همش، او رو تفسیر بکنیم به اینکه مقصودش نصفه، هیچ وقت مقصودش نصف نیست، اون داره میگه همش مال زید. و بدون اینکه کلام اون بیانیه‌ای که گفته همش مال امره تفسیر کنیم بگیم مقصودش اینه، نه اون مقصودش این نیست، مقصودش که تمامش مال امره. اما ما در مقام عمل چه میکنیم؟ هم به اون بیان عمل میکنیم فی نصف مرادهی، هم به این بیان عمل میکنیم فی نصف مرادهی. حالا از جمع مهمو هم کن علام نبتر هم همینو میگه، میگه اگه یک روایتی آمد گفت اکرم کل عالم، یه روایتی مثلا اومد گفت لا تکرم العالم یا لا تکرم العلماء، خب اینا تعارض دارن، جمع عرفی ندارن. میگه آقا نه، یا نه دست به او بزن بگو مراد از اون اکرم العلماء علمای عدوله و از لا تکرم العلماء علمای فساقه، نه این دستکاری دلالی نکن، اما تو مقام عمل هم به اون عمل کن هم به این عمل کن. قهرن عمل به اکرم العلماء بخواییم بکنیم به تناسب و حکم و موضوع باید کدوها رو برگزینیم؟ علمای عدول به لا تکرم العلماء بخواییم عمل کنیم به تناسب و حکم و موضوع چه علمایی رو باید برگزینیم؟ علمای فساق را که انشاءالله در عالم نباشن. خب اینجوری بدون اینکه او رو اونجور معنا کنیم، بدون اینکه او رو اونجور معنا کنیم، آیا این چطوره این احتمال؟ خب اولا این احتمالی است که در مقام داده شده که مقصود از جمع جمع عملی باشه. بزرگانی، بعض بزرگان مثل صاحب عروه رضوان الله علیه در کتاب التعارض این احتمال رو طرح کردن که این مقصود باشه، ولی شاید کسی قائل نباشه، ایشون هم قائلی برای این احتمال ذکر نفرموده، فقط مجرد یک ابداع احتمالی است در مقام که بگیم لعل این مقصود باشه. خب آیا این چطور دلیل بر این داریم که این کارو بکنیم یا نه؟ بله آقا چرا؟ همینجا هم کاربرد داره، همینجور گفته دیگه، میگه اجماع داریم آقا این کارو بکن، ما که دیگه در مقابل شهر میگه دلیلش اجماع ماست، اجماع میگه در وقتی که برخوردی با دوتا متعارض اینجور انجام بده عمل رو، زغسی من هازا زغسی من زاک، منتها هر کدوم رو به تناسب تشخیص بده دیگه که این حکم اگه بنا باشه عمل بشه در چه بخشیش تناسبش بیشتره، اونو در اونجا انتخاب بکن، در اون یکی هم همینجور. در نماز جمعه واجب است، در نماز جمعه واجب نیست. اگر گفتیم که در این موارد به حسب زمان هم یه جور جمع خودش، خب یه جمعه بخون یه جمعه نخون، اگه گفتیم به حسب زمان هم جمع هست، این محل تردیده در حالا دیگه چون تفصیل اینا خیلی بحث داره، اینا حالا ما اونا دیگه قیچی گردیم که چون بحثای علل فرضیه دیگه، که اگه به حسب زمان هم بگیم میشه تصویر بکنیم، فقط تبعیض در افراد لازم نیست، تبعیض در ازمنه هم میشه، به خصوص جاهایی که بسیطه مثل وجوب مثل حرمت، خب ما چجور تبعیض بکنیم؟ یا بیایم بگیم که نه، اون که میگه نماز جمعه واجب است اون مال مرد است، اون که میگه حرام است مال خانم است، بیایم اینجوری تبعیض بکنیم، بعد اونا اونجور مردا به اون عمل کنن، خانم ها به اون عمل بکنن. قهرن مردان بخوان عمل بکنن، اگه ما نماز جمعه مثلا از دو تا مرد تشکیل میشه سه تا خانم، بگن نه این عدد درست نمیشه، مثلا اینجور آثار برش بار میکنه. خب این اولویتی که در اینجا گفته شده الجمع مهما امکن اولا من التر، این اولویت دو احتمال دارش هست، یکی این که اولویت به معنی تعین باشه، مثل اولویت در آیه مبارکه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، در باب ارث میفرماد اولو الارحام بعضشون اولای به بعضن، بعضن این اولویت به معنی بهتر نیست که اولاست که بهش ارث بدید، این به معنی تعینه. یکی هم هست که اولا به همون معنی متعارفش باشه، این افضله، حالا اینجا گفته الجمع مهما امکن، یعنی الجمع العملی مهما امکن اولا من التر هست. تارتن این اولویت بهونه تعین میگیریم، تارتن به معنای همون افضلیت میگیریم. اما علال احتمال الاول که به معنای تعین باشد، خب اگر این اجماع اول لعالی ثابت باشه بتونیم بهش اتکا کنیم و این معقد اجماع هم استظهار کنیم ازش که همین جمع عملی مقصوده، خب لا بسید شعاره داره میفهمون این کار بسید. دلیلش چیه؟ دلیل کاشف از فرمایش شعاره چیه؟ اجماع. ولیکن همون اشکالایی که در اجماع گفتیم اینجا وجود داره. منقول است، یقین داریم فتوای فقها اکثرشون که میشناسیم اینجور نیست، پس این اجماع خلاف واقعه و از نظر صغرا قطع به عدم صحت داریم، بنابراین قابل اعتماد نیست این اجماع. علاوه بر این که وقتی کلام صاحب اجماع و مدعی اجماع که همون اول لعالی باشه مراجعه کنیم، ببینیم مفاد کلام او این نیست که در مقام عمل تبعیض کن، او همون مطلب جمع دلالی را قصد فرموده به احتمال قوی. بنابراین از جهات مختلف این اجماع قابل اتکا نیست. وقتی این اجماع قابل اتکا نشد، خب دیگه چه دلیلی ما داریم بر تعین اینکه زقسی من هذا و زقسی من ذاک رو اخذ کنیم در مقام عمل، واجب باشه متعین باشه این کار رو بکنیم. چون این تعین از کجا نشأت میگیره؟ آیا به لحاظ حکم واقعی و مؤدای این دو خبر به لحاظ امتثال او، یا نه به لحاظ اعتناء به این خبرین؟ دو تا منشأ ممکنه براش تصور بکنه. بگیم بابا این داره میگه واجبه، اون میگه حرامه. ممکنه واقعا حکم خدا وجوب باشه، ممکنه حکم خدا متعال حرمت باشه. ما در مقابل اون احکام الله واقعیه و نفس الامریه نباید بی تفاوت باشیم بعد از آن که خبری دال بر اونه، خبری دال بر اونه. بنابراین باید کاری بکنیم که بی اعتنایی مطلق به اون نکرده باشیم، بی اعتنایی مطلق هم به اون نکرده باشیم، اونو در بعض افراد پیاده کنیم و لااقل امتثال کنیم، این رو هم در بعض افراد پیاده کنیم امتثال کنیم. و الجمع مهما امکن اولاست دیگه، یعنی حالا متعین است، حالا اینجا به علا فرض این که منی تعین بگیم. و تارتا میگیم نه، حالا صرف نظر از اون احکام الله واقعیه، بالاخره این خبر گفته شده، نسبت داده شده به شارع، این خبر هم هست، ما باید نسبت به این دو خبر یه واکنشی مناسب داشته باشیم، بی اعتنایی درست نیست. پس بنابراین صرف نظر از احکام الله واقعی هم بکنیم، باید به خبره نسبت به خبره یه واکنشی داشته باشیم. اما احتمال اول که نسبت به احکام الله واقعی لازم باشه ما مراعات بکنیم، خب این فرع بر این است که اون احکام الله واقعی منجز بشه، و الا اگر منجز نشه خب براءت شرعی و عقلی و عقلایی داره. پس وقتی ما نسبت به احکام الله واقعی باید به صدد امتثال بر بیاییم و تهاون نسبت به او و رها کردن او صحیح نیست که او منجز باشه. اگر اون اجماع درست بود خودش دلیل میشد بر این که یه نوع تنجزی داره، ولی اون اجماع که درست نشد، صرف نظر اون اجماع که بکنیم، خب اون احکام الله واقعی این خبرین که متعارضینن اونا چه منجزی دارن اون احکام الله واقعیه تا شما بگید یجب مراعات اونا، به یک شکلی باید اونو مراعات بکنیم؟ منجزی ندارن. منجزش اگر عبارت است از خود این دو خبرها، این بعدن خواهیم گفت انشاءالله که این دو خبر به انفسهما مع الغز ان دلیلهما، خب غیر از زناوری چیزی دیگه ای نداره، فوقش اینه که مزن نمیاره، اینم مزن نمیاره. زن موجب تنجد احکام نمیشه، به همون اصلی که در ابتداء بحث حجیت زن طرح شده که اصالت و عدم اصالت الحرمه به زن، اصالت و عدم حجیت زن، ان الزن لا یغنی من الحق شیء، حجیت زن که ذاتی نیست، شکی در حجیت هم مساوی با عدم حجیت است، کما بین فی تأسیس الاصل در باب مزنده. پس بنابراین خود خبرها من حیث هما هما که منجز واقع نیستن، من حیث دلیله ما که ادله اعتبار خبر واحد باشه و اعتبار حجیت ظواهر باشه، از حیث اونا هم که بخوایم مسئله رو محاسبه کنیم انشاءالله سیعتی، که یک نظر اینه که مقتضای اونا تساقطه، یک نظر اینه که مقتضای اونا تخییره، یک نظر اینه که مقتضای اونا تفصیله. پس علا اگه حالن چه شما تساقط بگید چه تخییر بگید چه تفصیلی بگید که بعد صحبتش خواهد شد، منجز برای هر دو تا درست نمیشه که ما بگید هر دو رو باید مراعات کن. اگه اصالت و تساقطی شدید گفتید مقتضای ادله اعتبار تساقطه، که خب هیچ کدوم پس منجز ندارن، ما علم که به اونا نداریم، به اون احکام الله واقعی علم که نداریم، علمی هم نداریم، چون این خبرها فرضی از حجیت افتادن. وقتی بر یه حکمی نه علم بود نه علمی بود، پس منجز نداره، موضوع براءت، براءت شرعی عقلی و عقلایی جاری میشه. اگر اصالت و تخییر شدیم، خب میگه یکی رو انتخاب بکن، اونو که انتخاب کردی منجز میشه، اون دیگری منجز نیست. پس مراعات هر دو کردن یعنی چی؟ اگرم تفصیل دادید، خب طبق اون تفصیل هر کدوم که اون تفصیل میگه حجت، اون میگه حجت، اون دیگری لا حجت خواهد شد. پس باز مراعات هر دو کردن چیه؟ الجمع مهما هم کرد علما، پس لا مبرره ولا دلیل لهذا القول ولهذا الاحتمال. این اگر مراد از اولویت، اولویت به معنی تعین باشه، اما اگر اولویت به معنی افضلیت باشه، افضله که دو تا خبر که به شما واصل شده بی‌اعتنا به اینا نباشید، بالاخره لعل اینا مطابقه با واقع باشه یکیشون یا هر دوشون. گاهی ممکنه هر دوشون مطابقه باشه، به این معنی که چرا؟ چون زقص و منحازا، زقص و منحازا، لعل از اون اون اراده شده، از این این اراده شده بود. خب اولا نیست؟ علما و بزرگانم به ما توضیح کردن، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در مجمع الفائده و البرهان، که ایشون خیلی دقیق نظره، خیلی دقیق محاسبه میکنه روایات رو، سندن دلالتن همه خصوصیاتش رو، از فقهای خیلی دقیقه ایشون. و چون ورع و تقواش میچربیده که انه و بر تحقیق و تدقیقش معروف مقدس اردبیلی شده، ولی مقدسون و محققون و مدققون، ایشون توصیه فرموده فهمده برای روایتی ضعیف و سند باشه، شما مهمو همکن اینو کنار نگذارید، تو عمل مراعات کنید، تو عمل او رو مراعات بکنید. خب بعضی بزرگان هم همینجور، مثلا ارغام انف در سجده روایت معتبر داره، ارغام انف هیچ مرخصی هم در ظاهر روایات وجود نداره، ولی خب معمولا فتوا به استحباب دادن، ولی شیخونا میفرمود من در عمل ملتزمم، در عمل ملتزمم به این کار که ارغام انف بشه در سجده، روایاتش معتبره، مرخصی هم در روایات نداره. گاهی هست سند ضعیفه ولی باز التزام عملی دادن خوبه، از میرزای قمی رضوان الله علیه راجع به بعد جدا سوال کردن در جامع اشتاعات هست. ایشون فرموده که من خودم و اهل بیتم و بچه هایم را اجازه نمیدم که این کارو بکنم و فتوا هم نتونسته بده چون دلیل معتبر آنچنانی نداشت، ولی میگه خودم ملتزم. خب حالا پس بنابراین الجمع و مهما امکن اولا از ته. بله خب زغسون من هازا زغسون من زاک شو. حالا اینو عرض میکنیم به این که این اولویت که شما میفرمایید به من افضله، این آیا به لحاظ تعبد شرعی میفرمایید یعنی حکم شارعه که افضله، یا نه این افضلیت عقلی و عقلایی است؟ اگر مقصود این است که این افضل از شرعن، خب مد دلیل علی لا دلیل علی الا همین اجماع منقول که گفته شد و این اجماع منقول هم گفتیم صحیح نیست. لا یرکن و علی صغرویان کبرویان علاوه بر اینکه گفتیم مراد قائلش این نیست. پس بنابراین ما دلیلی بر این که از جهت تعبد شرعی افضل از جمع بین دلیلین مهما امکن دلیلی بر این جهت نداریم. اما اگر نه از جهت عقله، به این که خب ما برای این که واقع را به حد میسور و مهما امکن مراعات کرده باشیم، خب بالاخره احکام الله واقعیه مطلوب های خدای متعال هستن. اگر از این زاویه بهش نگاه کنیم که مطلوب خداست، محبوب خدا، اگر از زاویه مصالح و مفاسد هم نگاه بکنیم که بالاخره حرام ها مفسده داره، حلال ها مصلحت داره، و با ترک اینا اونایی که واج احتمال وجود درش میدیم با ترک اونا محتمل است مصالح از دست ما بره، و انجام اونایی که محتمل از حرام باشه محتمل از مفاسد واقعی دامنگیر ما بشه. بنابراین اینا رو که ملاحظه میکنیم مهما امکن جمع بکنیم، هم مراعات کردیم محبوب خدای متعال را، هم مراعات کردیم مصالح و مفاسد مربوط به خودمون رو. پس عقل میگه خب اولا کار خوبیه. عرض میکنیم به این که در این صورت باید اینطور گفت که ما تارتن قائل میشیم به این که مقتضای ادله اعتبار تساقطه. وقتی مقتضای ادله اعتبار تساقط شد دیگه معلوم نیست جمع اولای از طرح باشه. چرا؟ بر این که در این جمع کردنها همونطور که احراز میکنیم یه موافقت قطعیه از ما سرزده، ولی احرازم میکنیم یه مخالفت قطعیه هم از ما سرزده. اگر گفته اکرم کل عالم مثلا و گفته لا تکرم العلماء، حالا این مثال چه خلاف واقعی بودن که اکرم کل انسان و لا تکرم الانسان، خب اگه ما بیایم بگیم خب اینا که تعارض دارن، اکرم الانسان و ما در عالمهای با تقوا عمل کنیم، لا تکرم الانسان هم در عالمهای بی تقوا عمل بکنیم، اونا رو اکرام کنیم اونا رو نکنیم. خب اینجا درسته، با این کارمون یقین داریم که یه موافقت قطعیهی کردیم، برای این که اگر اکرم العلماء اکرم الانسان صادر شده و ما اکرام کردیم بخشی از اونها رو لاحقا در این بخش موافقت کردیم، ولی از اون طرف علم مخالف قطعی هم پیدا میکنم، یعنی اگر اون لا ترک بالانسان با صادر شده باشه و ما اومدیم اون انسان‌های با تقوا رو اکرام کردیم، خب مخالفت با اون کردیم. بلا ما واقع که نمیدونیم، واقع یا اینه یا اینه. پس همینطور که احتمال میدیم با این کارمون داریم موافقت میکنیم، احتمال میدیم با این کار داریم مخالفت میکنیم. نه، چون اگر اون دلیل لا تکمل انسان باشه، نه اون چیز دیگه، اون شما جمع دلالی دارید میکنید. میگید حالا شما مثال رو عوض کنید، توجه کنید، اونجا شما میدونیم اون جمع دلالیه که شما دارید میکنید، یک جایی باشه که این چنین نیست، یعنی قد متیقن نداره، جمع دلالی نداره. خب شما وقتی یه بخشی رو عمل میکنی یه بخشی رو عمل نمیکنی، همونو که عمل میکنی اگه اون ساده شده مخالفتی با اونه، همونایی که ترک میکنی اگه اون یکی ساده شده باشه مخالفتی با اونه. پس کنار موافقت مخالفت هم هست و معلوم نیه اولویت داشته باشه، چون با این کار یقین پیدا میکنیم که یه مخالفت یه از ما سر زده، یه موافقت یه مخالفت. اما اگه فقط به یکیش عمل کنیم، اگه یکیش عمل کنیم مشکلی پیش نمیاد، یقین به مخالفت که نداریم، یه موافقت احتمالیه فقط هست. مرحوم آقای خونزاده قدس سره در قرائت فرمود که باید مکلف در اون جایی که اختلاف قرائته، مالک یوم الدین ملک یوم الدین، یکیشو انتخاب کنه تا آخر همونو بخونه، یه دفعه اینو یه دفعه اون نه، چون اونی که از جبرئیل آورده یا مالک یا ملکه، اگه یه دفعه اینو بخونه یه دفعه اونو بخونه علم اجمالی پیدا میکنه، یا اون نمازت باطله یا این نمازت. بله اگه یک کشه انتخاب کنه تا آخر عمرت همونو بخونیم، نه لحل همش درست باشه. الله الصمد، الله الصمد با صاد و سین، فرمود یک کشه، چون وقتی که یه دفعه اینو انجام میدی یه دفعه اونو انجام میدی، بعد چکار میکنی؟ یه دفعه اجمالی پیدا میکنی، یا اون نماز اولی یا این نماز دومی، یکیش قرائتش غلطه درست نیست. البته اون حرف جواب داره، جوابش اینه که به ما گفتن طبق هر خلق قرائتی بخونید کافیه، نگفتن قرآن واقعی، مثلا یکی از این قرائات رو بخونید. اگر گفته بودن بله قرآن واقعی، خب بله اون این شبهه درش میشد، اما به حسب دل گفتن یکی از قرائات متداوله کافی است، بنابراین یه دفعه این یه دفعه اون وظیفه صلاتی انجام شد. بله؟ از باب ذکر نیست، نه اون یکیش ذکر نیست، ذکر نیست، چون ها یعنی دوتاشو میگید بخونم، هر کدوم قرآن و قرآنه هر کدوم نیست. بله. خب اگه کلام آدمی نباشه اشکالی نداره. بعد به خدمت شما عرض شود که این در جایی که هر دو دلیل ها علم به حقانیت یکیش فی الجمله نداشته باشه، احتمال مخالفت میدیم احتمال موافقت هم میدیم. یه مواردی هم هست که میدونیم یکی از این دو تا دلیل ها حقه، بالاخره نه مفاد واقعیش نه حجت الله، بالاخره یا مثل موارد دورانم بین محضوره یا مثل زدان لا ثالث لهما، خب اونجا دیگه علم مخالفت قطعی هم پیدا خواهیم کرد. وقتی زقسی من هازا و زقسی من اون بگیریم، پس قطعا در بخشی با اونی که حق است واقعا مخالفت کردیم. بنابراین در این موارد بنابر قول به تساقط و اینکه هیچ کدوم حجت نیستن، اینجا افضلیت جمع بین دلیلین معلوم نیست. چرا؟ چون یا مبتلاست به این که احتمال مخالفت میدیم و یا این که مقتوع است در بعضی از موارد که ما مخالفت قطعی هم داریم انجام میدیم در بخشی. بنابراین شاید اولوی عقل نمیگه اولاست، یکیشو انجام بدیم معلوم نیست، اما اگه هر دو رو انجام بدی، بخشی از اینو بگیری بخشی از اون رو بگیری، حتما گرفتار خواهی شد یا احتمالا گرفتار خواهی شد. پس جذب به اولویت نمیتونیم پیدا بکنیم، دلیلی بر اولویت نداریم. بله اگر جای اینجوری باشه که هیچ یک از این دو محذور پیش نیاد، نه مخالفت احتمالیه و نه به خدمت شما عزبت که مخالفت قطعیه اجمالیه، اونجا علال قاعده خب اولاست، یه احتیاطیست که مصلحت واقعی رو انسان احراز کرده باشه. خب پس بنابراین فتحصله که چه مراد از این جمع جمع دلالی باشه و چه مراد جمع عملی باشه، لا یرکن و الی هذه القاعده الا یک احتمالش، و اون که جمع دلالی جلی و متعارف، اونم ما نیاز به این قاعده نداریم، خودش دلیل حجیت داره، احتیاج به این قاعده نداره. خب این بحث تمام شد بحمدالله. احتمال اول که این بود که جمع بکنیم مهما هم کرد. حالا قول ثانی که اینم قول ثانی قول مهمیه، ما باید اونو بررسی بکنیم، اینه که بگیم عند تعارض مقتضای ادله اعتبار تخییره، کما ذهب الیه جمع غفیری از بزرگان و اساطیر اصول من هم مرحوم شیخ الاستاد الهادی رضوان الله علیه که ایشون علا تقدیری تقویت می فرماید تخییر را، و مرحوم آقای خونساری هم در جامع المدارک نگاه کنید، ایشون هم از علمای تخییریه، و من هم شیخ الاستاد دامن زلو که ایشون هم تی سال فل ایام تخییری بودن، اما حالا دیگه نمیدونم تخییری هستن یا نیستن. حالا بس مسئله تخییر مهمه، ببینیم آیا اون دلیل داره یا دلیل نداره، فردا ان شاء الله. سلام.
استاد، ماشین در مورد یومیه این اصلا تعارض نیست.